صفحه 378 179 حکمت تجربی هم فایده دیگری است که از سر برخی لطیفه ها برمی آید و آشکار است که در این گونه موارد قصه کوتاه با مضمون مثل‌های سایر سنخیت دارد و هدف آن هم تربیت مستعدان عام است، نه طالبان خاص. از این جمله گفت و شنود زرگر را با آن مرد که از وی ترازو خواست میتوان ذکر کرد. وقتی این مرد که پاره زر قرازه در دست دارد پیش زرگر میآید و از وی ترازو میخواهد تا زر خیش برسنجد، زرگر مثل آن که درخواست او را نشنیده باشد عذر میآورد که من قلبیر یا قربیل ندارم. مرد تقاضای خود را تکرار میکند و زرگر میگوید آخر جارو هم در دکانم نیست. چون مرد پرخاش می آغازد که من از تو چیزی می طلبم، تو از چیز دیگر سخن می گویی، آخر چه سبب هست که خیشتن را به کری می زنی و از این شاخ به آن شاخ می پری؟ زرگر که خشم و پرخاش او را می بیند جواب می دهد که من کر نیستم، اما تو مرد پیری، زری هم که در دستت هست قرازه و خرد و مرد است. چون از علت پیری دستت می لرزد، آن زر به خاک راه می ریزد و آنگاه از من جارو و قلبیر خواهی خواست و من قلبیر و جارو ندارم. و چون نمی خواهم که آن زر تو ضایع و تباه گردد، ناچار باید از اول پایان کار را نیک بنگرم. قصه نشان می دهد که هر کس از آغاز کار پایان آن را بنگرد، البته کمتر در معرض خطا و پشیمانی خواهد بود. آن یکی آمد به پیش زرگری که ترازو ده که برسنجم زری. همچنین در قصه آن کس که با دشمن مشورت می کرد، سر قصه نشان می دهد که پیروی از اشارت عقل انسان را در آنچه به احوال معیشت تعلق دارد از کجی و لغزش در امان می دارد. از این رو دشمن عاقل بهتر از دوست نادان می تواند انسان را در چاره جویی کمک کند و ارشاد و هدایت نماید. گویی آنجا که شهر دل در دست دزد نفس و طبع نیست، عقل بر قلمرو دل حکومت قاطع دارد و چون عقل نور است و همواره مایه هدایت است، حتی در حق دشمن هم انسان را از کجسگالی و بدندیشی مانع می آید و شک نیست که هر کس در حق دیگران بدسگالی می کند مغلوب طبع است و صاحب عقل نیست. مشورت می کرد شخصی با کسی که از تردد وارهد و از محبسی. در این قصه مرد در قضیه‌ای که برایش پیش می آید مشورت با کسی می کند تا وی را در آن باب از خطا اندیشی و تردد خاطر برهاند. آن کس می گوید آخر من با تو سر دوستی ندارم و بسا که در این باب با تو دشمنی ورزم و آنچه را خلاف راه ثواب است در صورت مصلحت و ثواب فرا نمایم. از من چه مشورت می جویی؟ مشورت جوینده که حال وی خود از زیرکی و باریک بینی حاکیست جواب می دهد که می دانم با من سر دوستی نداری، اما تو مردی عاقل و اهل معنی هستی، عقل تو نمی گذارد تا راهی کج و ناسواب بپویی. درست است که شاید نفس و طبع تو وادارت کند تا با من دشمنی ورزی و در این قضیه راه ناسواب به من نمایی، اما دانم که عقل تو بر نفس و طبع چیره است و نمی گذارد به آسانی مقهور طبع و نفس گردی. از این رو در مشورت با تو اعتماد دارم، چرا که عقل شحنه عادل است و اجازه نمی دهد مقهور طبع و نفس گردی. حکایت آن پاسبان با کاروان دزدان نیز این حکمت تجربی را تعلیم می کند که عاقل قبل از آنچه دچار دام و بند گردد باید از وقوع در آن بپرهیزد و آنگاه که به دام و بند افتاد دیگر تضرع و فریادش سود ندارد. چنان که وقتی کاروان در راه پرخطر می رود، تا وقتی در دام رهزنان نیفتاده است، می تواند از خطر بگریزد. آنجا که گرفتار شد، فریاد و فغان اهل کاروان چه سود تواند داشت. پاسبانی خفت دزد اسباب برد، رختها را زیر هر خاکی فشرد. این پاسبان که به بدرقه کاروان می رود، در راه با سایر کاروانیان می خسبد و دزدان بر کاروانیان می زنند و رخت و اسباب کاروان را می برند. صبحگاهان اهل کاروان گریبان حارس را می گیرند و رخت و اسباب خیش از وی مطالبه می کنند. پاسبان که به جای حراست شب همه شب خفته است، عذر می آورد که دزدان مرا غافلگیر کردند و آن همه رخت و اسباب را به غلبه از پیش من به غارت بردند. می گویند چرا خاموش ماندی و با آنها هیچ در نیفتادی؟ جواب می دهد چون تهدید کردند. آن هنگام بیم جان بود، از ترس دهانم بربستم، لیکن چون دیگر بیم خطر نیست، هیهای و فغان بر می دارم و این زمان چندان که خواهی هی کنم. اما آنچه در اینجا بر وی و بر کاروان می رود نشان می دهد که بعد از وقوع واقعه دیگر فریاد و فغان فایده ندارد و آنکه از عقل ایمانی بهره دارد قبل از آنکه فرصت را از دست بدهد به چاره جویی می پردازد. آن زمان بستان دمم که دم زنم، این زمان چندان که خواهی هی کنم. 180. در پاره ای از این لطیفه های کوتاه چاشنی طنزی هست که با وجود تندی خالی از حلاوت نیست. این لطایف بیهودگی ها و ناروایی های حیات هر روزینه را با پستی ها و زشتی هایی که در احوال جامعه انسانی هست بی نقاب می کند و احیاناً انسان را درباره زندگی و سرنوشت افراد و طبقات به اندیشه وامی دارد. از جمله در قصه آن پادشاه که به جامع می رفت نشان می دهد که ارباب قدرت وقتی حتی نیت نیکی دارند ناخواسته به ضعیفان بیداد و بدی بسیار می کنند. سوی جامع می شدن یک شهریار، خلق را می زد نقیب و چوب دار. وقتی این پادشاه برای نماز به جامع می رود، خیلی نقیب و چوبدار و شاطر و جاندار که در موکب وی حرکت می کنند، برای آنکه خلق را از سر راه وی دور دارند، سرها می شکنند و جامه ها می درند و از هیچ خشونت و ایزا مزایقه ندارند. در اینجا شوریده بیدل که چوب ابانان سرش را می شکند، با سر و روی خونچکان به سلطان که احیاناً در مسجد رفتن خیش هم خود را برای رسیدگی به مظالم و شکایات خلق آماده نشان می دهد، سر و وضع خود را می نماید که ظلم ظاهر بین چه پرسی از نهفت. و وقتی مسجد رفتن که کار خیر سلطان است مایه آزار خلق است، پیداست که شر او تا چه حد مایه آفت خواهد بود. با آنکه در کلام صنایع غزنوی و سخن نظامی نیز از این اعتراضات بر امرای جور هست، اعتراضی بدین لطیفی و تا این حد قاطع و صریح در تمام شعر و ادب فارسی از این گونه بسیار نیست و مولانا با لحنی چنین قاطع و صریح آنچرا دیگران کمتر جرأت و مجال اظهار آن را دارند، از زبان شوریده ستم دیده به بیان می آرد و بیدادی و ناروایی حکام و امرای عصر را بدین سان برملا می کند. خونچکان رو کرد با شاه و بگفت ظلم ظاهر بین چه پرسی از نهفت. در قصه صوفی بازنش که تصویر جالبی از مکر زن مجال ترقیم میابد، ضعف و خطای بشری را که عارف بی ادعا میتواند آن را در پرده صبر و ستاری نجیبانه و خدایگونه مستور دارد، در خور نیشخند نشان میدهد. وقتی این صوفی بی هنگام به خانه خیش در میآید، زن وی که با کفش دوز محله خلوتی خوش دارد، چادر خود را به سر کفش دوز می افکند و به مرد چنان وانمود می کند که مهمان وی زنی از اعیان شهر است و اینجا به خواستگاری دختر آمده است. اما دختر هنوز از مکتب برنگشته است و مهمان دیدار او را طالب است. صوفی که می داند زن دروغ می گوید، اما نمی خواهد کار وی به رسوایی انجامد، می گوید اما دختر ما پسر چنین خاتون را نشاید و با این فقر که ما راست، خاتونی چنین دختر ما را چگونه خواستار شود؟ چون زن می گوید که وی طالب ستر و عفت است، صوفی با لحن طنز رندانه‌ای که در این حال از لطف و لین خلق وی حکایت دارد می گوید جهاز و مال ما این است که خاتون می بیند و ستر و صلاح هم چیزی است که اشارت بدان از ما روا نیست. بیشک خود وی آن را بهتر می شناسد و صلاح و ستر او خود عالم است. نه آیا گوینده مثنوی در ضمن این لطیفه این معنی را هم تبیین می کند که وقتی کار خطا به رسوایی کشید، سعی در پوشیدنش نیز شوخ چشمیست؟ صوفی آمد به سوی خانه روز، خانه یک در بود و زن با کفش دوز. ظاهراً او بی جهاز و خادم است و صلاح و ستر او خود عالم است. 181 در بین سایر قصه ها که هم متضمن چنین طنزهای نیشدار و تأمل انگیز در احوال انسانی است، قصه تیرانداز و سوار را می توان یاد کرد که به احتمال قوی از لطایف شمس تبریز باید مأخوذ باشد. این تیرانداز در بیشه می گذرد، از دور سواری را می بیند و از بیم آنکه سوار در حق وی سوء قصدی کند، کمان خیش را می کشد و چنان فرا می نماید که گویی سوار را به تیر خواهد زد. اما سوار بانک می زند که زنهار من اهل جنگ نیستم. به این زفتی و ستبری جستم نباید دید. تیرانداز ترسنده جان هم که با این سخن خود را از بیم خطر ایمن می بیند، ضمن آن که نفس راحت می کشد می گوید خوب شد این سخن را گفتی، ورنه از ترس جان خیش تو را به تیر می زدم. طنز گزنده‌ای که در قصه هست، البته دعویداران گزافه‌گویی را که چون کار از حد دعوی بگذرد از میدان می‌گریزند، رسوا می‌کند. اما در ضمن نشان می‌دهد که احوال ظاهر را اعتباری نیست و بین آن کس که می‌جنگد و آن کس که لباس جنگ می‌پوشد تفاوت باید نهاد. یک سواری با سلاح و بس مهیب می شدن در بیشه بر اسب نجیب. در قصه آن چهار هندو که به مسجد رفتند، هدف طنز و نقد قصه گوی جهل و غرور کسانی است که دیگران را به خاطر خطاشان ملامت می کنند و نمی دانند که آن خطا در خود آنها نیز هست. حکایت که مأخوذ از فرهنگ عامه به نظر می رسد، در مقالات شمس هم هست و پیداست که مولانا در این گونه لطایف تا حد زیادی به شمس تبریز مدیون است. چون این چهار هندو به نماز می ایستند، صدای مؤذن بر می آید. یکی از آنها با آنکه خود در نماز است، بی اختیار می پرسد، کی مؤذن بانگ کردی وقت هست؟ هندوی دیگر در همان حال به وی می گوید، سخن گفتی و نمازت باطل شد. سومی به این هندوی دوم میگوید به او تن مزن که نماز تو نیز باطل گشت. هندوی چهارم میگوید خدا را شکر که من مثل شما ستن سخن نگفتم. بدین گونه نماز هر چهار تن تباه میشود و با آنکه هر یک بر آن دیگر عیب میگیرد، هیچ یک از عیب و خطا ایمن نمیماند. اینجا مولانا خاطر نشان میسازد که هر کس عیب خیش را میبیند، البته در حق دیگران به بدبینی و عیب‌جویی نمی‌پردازد. چهار هندو در یکی مسجد شدند، بعد طاعت راکع و ساجد شدند. مؤذن آمد زان یکی لفظی به جست، کی مؤذن بانگ کردی وقت هست؟ در داستان خرگیری اوانان سلطان که یادآور قصه روباه و شتر در گلستان سعدی به نظر می رسد و مولانا هم مثل سعدی به احتمال قوی باید آن را از یک قطعه انوری اخذ کرده باشد، هرچند بی تمیزی ابنای دهر را که در غلبه تعصب و هیجان عام هم وار مشهود می افتد به باد طنز و نقد می گیرد، با باز نظر به بیان این نکته دارد که مردان حق و آنها که در علم و ایمان به مرتبه راسخان رسیده اند دست خوش و سخره شیطان و جنود وی نمی شوند و از قصد خرگیران در امان می مانند. آن یکی در خانه‌ای در می گریخت، زرد رو و لب کبود و رنگ ریخت. اینجا مردی به خانه‌ای می گریزد و صاحب خانه که او را با رنگ پریده لرزان و ترسان می بیند به تعجب می پرسد: خیر است، تو را چه افتاده است؟ مرد می گوید: امروز به امر سلطان در بیرون خر می گیرند و برای سخره و بیگاری می برند. صاحب خانه می گوید: اگر هم خر به سخره می گیرند، چون تو خر نیستی چه جای تشویش است؟ مرد جواب می دهد که آخر در این کار سخت به جد ایستاده اند و اگر مرا به جای خر بگیرند جای تعجب نیست. چون تمیز در میان نیست و بی تمیزان سرورند، عجب نباشد که صاحب خر را به جای خر برند. چون که بی تمیزیان من سرورند، صاحب خر را به جای خر برند. 182. درست است که مردان حق از قصد خرگیران در امان میمانند، اما بسیاری از عام خلق هم در عین آنکه صورت انسان دارند از معنی انسانی بی بهره اند و از این حیث با خر تفاوت بسیار ندارند. این نکته ای عبرت آموز و گزنده است که لطیفه راهب و چراغ آن را تمثیل می کند و مولانا در تایی آن نشان می دهد که خلق عام چون مرده نان و کشته شهوتند، غالبا از معنی انسان جز صورت ظاهر هیچ ندارند و در بین آنها نمی توان به آسانی هیچ نشانی از انسان راستین یافت. آن یکی باشم برمی گشت روز، گرد بازاری دلش پر عشق و سوز. این راهب چراغ به دست که مولانا در غزلیات شمس هم به حکایت وی اشارت گونه ای دارد، در مثنوی تصویری از دیوجانوس حکیم یونانی است که طنز کلبی و گزنده او در روایات قدما معروف است. اینجا راهب مثنوی در روشنایی روز چراغ به دست گرد بازار همه جا می گردد و چیزی می جوید و وقتی از وی می پرسند که با این چراغ در روز روشن چه می جویی، جواب می دهد که دنبال آدمی می گردم. و چون به وی می گویند که باری بازار پر از آدمی است، می گوید دنبال مردی می گردم که وقت خشم و شهوت مرد باشد و در جستجوی چنین مردی است که کو به کو همه جای بازار را می گردم. جوابی که یک مرد بازاری به این طنز راهبانه می دهد جبریانه است، چرا که می گوید چیزی بس نادر می جویی، اما غافلی که وجود ما فرع است و آنکه انسان را در خشم و شهوت از راه به در می برد حکم حق است که قضای او چرخ گردان را هم سرگردان و گمراه می کند. گفت نادر چیز می جویی ولیک، غافل از حکم و قضایی بین تو نیک. توضیح حاشیه. از جمله رجوع کنید به سیر حکمت چاپ دوم جلد اول صفحات 70-71. در باب وقاحت کلبی مقایسه شود با کاروان اندیشه صفحه 288. تلقی کلبی ها از انسان واقعی از این دو روایت سجستانی هم پیداست. 1. وقال ایها الناس اجتمعوا فبادر الیه خلق کثیر فقال انما اد الناس لا انتم. 2. وقیل له بلغنا انک تبغض الناس اجمعین فقال نعم ابغض اشرارهم لسیرهم الخبیثه و ابغض اخیارهم لانهم لا یعزون اشرارهم. منتخب سوان الحکمه صفحات 170-172. ادامه متن. در قصه آن امیر و اسبی که به یک سائل می دهد، لطیفه‌ای که از زبان وی در جواب مشکل پسندی های سائل گفته می شود، در عین آنکه جنبه رمز و تعلیم دارد، طنز نیشداری است که قدر استعداد سائل و قدرت اسب سواری او را هم معروض تردید و امتحان می سازد. در حقیقت وقتی این سائل اسبی از امیر طلب می کند، وی اسبی را به وی پیشنهاد می کند که اشهب فام است و در رنگ آن سپیدی بر سیاهی غلبه دارد. اما چون طالب مغلوب سیاهی است و رنگ اشهب را نمی پسندد، بر آن ایراد می گیرد که سرکش و واپس رو است و سواری را نمی شاید. امیر با طنزی که در واقع مهارت سائل را در سواری محل تردید می سازد جواب می دهد که پس چون عزیمت خانه کنی دمش را به سوی خانه کن. آن یکی اسبی طلب کرد از امیر، گفت رو آن اسب اشهب را بگیر. سخت پس می رود او سوی بن، گفت دمش را به سوی خانه کن. طنزی که در لطیفه هست متوجه این معنی است که سائل برای رجوع خانه اسب می‌خواهد، اما اسب شناس نیست. از این رو در اسب به رنگ ظاهر بیش از جوهر معنی اهمیت می‌دهد و چون اسب سواری هم به درست نمی‌داند، بر رام کردن اسبی که در ظاهر واپسرو و هرون می‌نماید، بلاجرم جز سوارکاری ماهر را رام نمی‌شود، قادر نیست. از این رو در انتخاب اسب تردید و دودلی نشان می دهد. در اینجا سائل رمزی از سالک نوراه است و امیر که مظهر شیخ و مرشد محسوب است، در طی این اشارت می خواهد به وی خاطر نشان سازد که شهوت حکم اسب سرکش و واپس رو را دارد. اما آن کس که روی آن را از جانب لذت‌های جسمانی و بیرونی به جانب لذت‌های روحانی و درونی بگرداند، از سرکشی و واپسگرایی آن لطمه نمی‌خورد. این نکته هم که از نفس در اینجا بر سبیل رمز به اسب دومو اما اشهب فام تعبیر شده است، حاکی از اعتقاد به تربیت پذیری نفس است و نشان می دهد که در آن میل به خیر و پاکی بر تمایل به شر و سیاهی غلبه دارد و آن کس که نمی تواند آن را رام و زبون دارد، می بایست لامحاله شهوت و میل نفس را در مجرای علایق روحانی بیندازد تا از طغیان و غلبه آن ایمن بماند. درست است که عارف در مجاهده با نفس به این حد اکتفا نمی کند، اما سالک نوراه که هنوز قادر به رام کردن نفس سرکش نیست، می تواند به دلالت و اشارت شیخ و مرشد خیش تا آنجا که برای وی ممکن است، از شر نفس و آفت شهوات آن در امان باشد. صفحه 385، فصل 14، هزل یا تعلیم. 183. هر قدر وجود لطیفه هایی که در باب حالات صوفیه و نوادر مقالات آنها نقل می شود، در مثنوی طبیعی و مناسب می نماید، وجود قصه های هزلامیز و احیاناً مستهجن که ظاهراً در مجالس مولانا نقل می شده است، در مثنوی غریب و نامناسب و خلاف انتظار به نظر می رسد. محاذا توجه به این گونه حکایات در خانقاه‌های صوفیه هم مثل صومعه‌های نصارا در تمام تاریخ قرون وسطا و بعد از آن تا حدی همچون وسیله جبران محرومیت‌های تلقی می‌شده است که تجرد و عزلت و فقر و مسکنت دایم آن را بر راهبان و صوفیان الزام می‌کرده است و بیبندوباری‌های اخلاقی هم که گهگاه به آنها منسوب است از همین احوال ناشی است. به هر حال گوینده مثنوی که سالها با صوفیه و در میان صوفیه زیسته است، اگر پاره‌ای قصه‌های هزلامیز را نیز در جنب لطیفه‌های مربوط به احوال صوفیه نقل می‌کند، البته مایه تعجب نخواهد بود. در بین لطیفه های مربوط به صوفیه، مخصوصاً در آنچه به نقد احوال قوم مربوط است، گوینده ضعف ها و خطاهای بشری را که دستاویز تن در صوفیه گشته است، بی‌نقاب می کند و با نقد این خطاها احوال این طایفه را از آنچه می تواند موجب اتهام ها و سوء تفاهم ها گردد تا اندازه‌ای تنزیه و اصلاح می نماید. لحن طنزی هم که در قالب این گونه لطایف هست، مترسمان قوم را از غرور و پنداری که اعتقاد عام در وجود آنها برمی انگیزد باز می آورد و آنها را در خط کمال طلبی به سیر و پویه می اندازد. از جمله در حکایت صوفی و بهیمه به سالک راه هشدار می دهد که اشتغال به صحبت یاران طریق نباید وی را از توجه بدان چه بر عهده اوست باز دارد، چرا که هر کس کار خود را به غیر واگذارد زیان می بیند. در واقع افراط در بطالت که به سبب آن گهگاه اهل خانقاه را به طفیلی گری متهم داشتند، اینجا در طرز سلوک صوفی مورد اعتراض اوست. مولانا از این لطیفه در این حال نتیجه می گیرد که کار جان را هم به تن رها نباید کرد، از آنکه تن هرچند خادم جان است، نسبت به آن بیگانه بیش نیست و آنکه کار جان را به تن وا می گذارد، کمتر از این صوفی مسافر که آنچه را بر عهده خود داشت به خادم خانقاه وا گذاشت و از این کار جز زیان آیدش نشد، بر خطا نیست. صوفی می گشت در دور افق، تا شبی در خانقاهی شد قنق. این صوفی که به رسم اهل سیاحت و برای آنکه ضمن سیر در آفاق و انفس از صحبت کاملان کمال یابد، بر وفق سیرت اهل طریقت سالها در دور افق می‌گردد، یک شب به خانقاهی می‌رسد و آنجا بدان گونه که نزد مسافران صوفی رسم است در خانقاه مهمان می‌شود. بهیمه‌ای دارد که آن را در آخر خانقاه می‌بندد و خود بر بالای صفه خانقاه با اصحاب به صحبت می‌نشیند و اشتغال به ذکر و مراقبه و استغراق در لطایف صحبت صوفیان وی را از توجه به هرچه برای احوال قلبی خود اوست غافل می‌دارد. وقتی برای وی خوردنی می آورند، از بهیمه خیش یاد می آورد و چون در باب تیمار وی به خادم خانقاه با تأکید بسیار سخن می گوید، خادم لاحول می گوید و خاطر نشان می سازد که خود این کار را چنان که باید می داند و در آنچه به عهده او واگذارند حاجت به توصیه و تأکید نیست. محاذا صحبت اوباش چند او را از توجه به حال بهیمه غافل می دارد و چون صوفی هم بعد از تناول طعام به خواب می رود، خرک مسکین گرسنه و بی تیمار در کنار آخر می ماند و صوفی که یک لحظه هم سختی حال او را به خواب می بیند، به اعتماد قول خادم برای تیمار او از جا نمی جنبد و حیوان بینوا شب تا صبح از جوع البقر و سختی در میان خاک و سنگ جان می کند و یک دم نیز آرام نمی گیرد. بامدادان که صوفی عزیمت راه می کند، خادم پالان را بر پشت خر می نهد و با نیش سیخ او را بر پای می دارد. اما وقتی مسافر بر وی سوار می شود و راه خیش در پیش می گیرد، خر از ضعف حال به سر در می آید و در هر قدم به روی در می افتد و هر بار یاران کاروان وی را از زمین بر می دارند و به راه می آورند و خر باز به زمین می افتد و از حرکت باز می ماند. همسفران که خر را رنجور می پندارند، گوش و دهان و سم و چشمش را معاینه می نمایند و بالاخره از صوفی می پرسند که این چه حال است؟ نه آیا دیروز شکر می کردی که خرت سالم و قوی است؟ صوفی جواب می دهد، اما خری که شب لاحول خورده باشد، البته جز بدین شیوه نداند راه کرد. گفت آن خرکو به شب لاحول خرد، جز بدین شیوه نداند راه کرد.